travers. دوستان شنونده و همراهان گرامی، با برنامه زنده پرواز عقاب‌ها در خدمت شما هستیم. جا داره که یک بار دیگه هفته دفاع مقدس رو تبریک بگیم و گرامی می‌داریم این هفته رو و یک تبریک ویژه می‌گیم در پایگاه شهید لشکری به همه عزیزانمون در نیروی هوایی ارتش و سپاه و همینطور عزیزانمون در هوا نیروز و تمام عزیزانی که در آرامش و امنیت این مرز و بوم سهیم و شریک هستند. اما میخواییم که گفتگو بکنیم با امیر سرتیب دوم عزیز خربان سیاوش مشیری، فرمانده اسبق پایگاه ششم شکاری بوشهر و معاونت اسبق اطلاعات عملیات نهاجا. سلام، این هفته خدمت شما تبریک میگیم، خیلی ارادت داریم امیر.
من هم خدمت عزت عالی عرض تبریک و تحیت دارم و هفته دفاع مقدس رو خدمت آحاد ملت کشور عرض تبریک میگم و آرزو دارم بهترین ها رو برای ملت عزیزم.
بزرگوارید، ما یه عملیاتی داریم، هم شنیدن عملیات کمان 99.
بله.
فقط من 99ش رو میدونم که چون اون عملیات ترش 99 صفحه‌ای بوده.
بله.
درسته؟
بله بله،
شده 99. حالا چرا کمان بهش گفتن؟ چی بوده این عملیات که میگن خیلی بزرگ بوده؟
بله. عرض به خدمت شما، جا داره اول تشکر کنم از امیر نجفی عزیز. کاش میشد ایشون ادامه بده، برای اینکه منم به عنوان یک شنونده واقعا لذت بردم، مشغول شدم از این برنامه و افتخار ما اینه، ما ادعا داریم به اینکه نبرد ما و جنگ ما، دفاع مقدس ما باعث زنده شدن خیلی مسائل شد.
بله.
شما یک سوالی کردید که چی شد اسرای عراقی اومدن تو جبهه ما و علیه صدام جنگیدن. من سوالم از شما برای الان اینه، چی شد آمریکایی تو آمریکا پرچمش آتش میزنه؟
عجب.
چرا تو آمریکا مرگ بر امریکا میگه؟
بله.
برای اینکه حقیقت یه چیز،
همین دیروز مرگ بر ترامپ گفتن دیگه.
بله. حقیقت یه چیز روشنی است که خداوند سبحانم در قلبا هست، همان فطرتاً خدایی هست.
بله.
وقتی به اون رسیدن کس نمیخواد ازش جدا بشه. اما کمان 99.
بله.
هر کشوری برای روز مبادای خودش، برای تنگناش و برای روزی که ممکنه بهش هجمه وارد بشه، طرحی داره. این طرح، طرح کلیست برای کل کشور، برای همه رزمانده‌های اون کشور و مجموعه طرح کلی تقسیم میشه به نیروها که برای نیرو هوایی طرح بود به عنوان طرح البرز.
بله.
که ابلاغ میشه به یگانها، هر یگانی برای خودش طرح داخلی مینویسه.
درست.
لذا این به اصطلاح طرح رو وقتی تنظیم کردن که شما فرمودید در 99 صفحه شد، اما آرش به حسب این که آرش کمانگیر
بوده که 99 صفحه بوده.
آره، این آرش کمانگیر یه قهرمان اسطوره‌ای ما هست.
بله.
خیلی وقتا مقام معظم رهبری الان تاکید می‌فرماید که یاد کنید از این اسطوره ها.
بله بله.
و این یه واقعیت، یعنی در حقیقت دو فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و هم گره خورده.
درست.
و اینا خوبه که ازش یاد بشه. در صورت ما این طرح رو داشتیم که اگر هجمه وارد شد به این شروع کنن روش کار کردن و همین هم شد. من یه توضیح عرض کنم خدمتون.
بله.
اولا من به عنوان یه ارتشی و به عنوان یک خلبان جنگنده میدونستم، من گفتم این رو، که جنگ میشه.
بله.
چون خودم قبل از جنگ وارد خاک عراق شده بودم و
من عذرخواهی بکنم از شنونده، این صدای هواپیماست دیگه، اینجا دوستان ارجمند مانور دارن، و خلاصه ما بعض وقت صدای هواپیما یا هلیکوپتر میاد روز شما رو بپذیرید. شنوندگان عزیز در خدمت بس از خواهی میکنم.
خواهش میکنم از بخدمتون که ما به صلاح میرفتیم ببینیم چجوریه، چرا چون ما سیستممون عوض شده بود.
بله.
سیستم زمان گذشته و طاغوت عجین بود با موساد، عجین بود با CIA، یه ستاد بود به نام ستاد بزرگ ارتشان، این همه به هم ریخته بود.
بله.
اطلاعاتی دست ما به معنا نمیرسید و حالا ما باید خودمون، کسایی هم که به عرصه اومده بودن درجهاشون بسیار پایین، قبلا ارتش بود سپه بود، حالا مثلا یه جناب سرنگدوی اومده مثل خدا رحمت کنه شهید فکوری.
بله.
تازه سرنگدوی شده بود و تازه سرنگ تموم شد فرمانده نیروی هوایی، حالا جنگ به ما تحمیل شد. به صلاح با این برنامه ما اومدیم، میدونستیم جنگ میشه، نمیدونستیم کی و کجا، لذا آمادگی فقط آدم ها خلبان ها.
بله.
و ما خدا رو شکریم که خلبان ها توامندی بالایی داشتن.
بله.
مهارت خیلی این همین رو همینجه که الان شما مستقر هستید این مرکز فنی ماست.
بله.
یعنی تمام این هواپیما رو لخ میکنن.
بله.
دو مرتبه اوهال که میگن همینه که لخ کردن دو مرتبه
الان جو پایگاه اوورهال دیگه.
بله. مرکز اوورهال
پیدی هم. همه F4 هم.
همش F4 هم. همش فانتومه. بله. بنده هم افتخار داشتم خلبان این نوع هواپیما بودم.
خود F4 شما.
بله.
پریدید
و 3000 ساعت با این هواپیما پرواز کردم.
چقدر؟
3000 ساعت.
3000 ساعت.
بله. و این لطف فرورت از من قهرمانترم بودن تا 4-5000 ساعت هم پرواز کردن. خاطراتی برای ما به هر حال زنده میشه. همین این پروازها باعث شد که اینها تون تون بیان و تعمیرات اساسی بشن، یه نگاهی بکنن اگر مطلبی دارن. دست ما الان پره. الان سوال میکنن شما چجوری هواپیما ساختیم، میگیم اگه جنگ نبود هواپیما نمیتونستیم بسازیم.
بله.
چرا؟ چون اون جنگی که ما تحمیل شد و دفاع جانانی که ما کردیم تونستیم خیلی ابزارمون رو در درون بسازیم. هواپیمای F-14 دو تا کشور داشت، آمریکا و ایران. آمریکا الان دیگه خواهوندتش دیگه استفادهش نمی کنه.
بله.
ولی ما الان داریم استفاده میکنیم. خب این چهلی سرپا مونده، قطعش را کجا میاریم، چی کار میکنیم؟ لذا من میخوام این عرض کنم که اگر کمان 90 ماهی بود و اون حرکت زیبنده و قشنگ ما در روز دوم جنگ یعنی اول مهر سال 59 در اولین یورش 140 فروند هواپیما حمله کرد، اون یورش رو ما گوشیم چی؟ کمان 90
ماهی
ابلاغ شد از ستاد نیروی هوایی به یگانها که آقا کار رو شروع کنید. و ابلاغ دومی از ناحیه خود شهید فکوری بود که ایشون اومد پایگاه همدان، ما بودیم، فرمودن که ما باید جنگ چیز ماشین جنگی عراق رو نگه داریم. من تصورم این بود مثلا تانک ها رو بزنیم فلان. ایشون گفت ما هرچی در تو نفت عراق با بزنیم. عراقی که روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد، کارش به جایی رسید که فقط روزانه 250,000 بشکه میتونه صادر کنه و بعدم به علت اینکه پالایشگاه زده شده بود فقط دائم از بندر عقبه و طریق کویت فراورده نفتی وارد میکرد. این یک نمونه از کمان 99.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. حالا یه سوال دیگه هم بپرسم از شما اگر فرصت داشته باشین. میدونم که شما دعوت شدید جای دیگه هم برای شبکه دیگه ای در صدا و سیما گفتگوی داشته باشید. بفهمید که شرایط نیروی هوایی قبل از انقلاب چگونه بود، حالا بعد از انقلاب چگونه است و این در زمینه وابستگیمون به خارج از کشور، همین که شما فرمودید ما الان خودمون داریم هواپیماها رو اصلاح میکنیم، اوورهال میکنیم به اصطلاح خود شما عزیزان، این آیا هنوزم وابسته هستیم یا اینکه به نقطه خوبی رسیدیم؟ الان ما در پهپادها دیگه ید طولایی داریم دیگه، اصلا در جهان داریم حرف، حالا نمیگیم اول ولی فکر میکنم در رده سومین کشور حداقل باشیم دیگه. بفرم
از بخدمت شما. البته این سوال رو من خواهش میکنم که از عزیزانمون سوال کنید، چون این بزرگان ما اگر نبودن ما به قولی بچه ها باید تیله بازی میکردن، اینا هواپیما رو حاضر میکردن و ما یه تیم بودیم، ما فقط به قولی میگه گلزن بودیم، ما
بله.
اون جلو بودیم برای این
مهاجم بودیم.
آره میشدیم، همیشه هم تو تیم فوتبال یکی میشه آقای گل.
بله.
به هر حال فوروارد، ما فوروارد بودیم، ولی این عزیزان نمیگوشتن که بچه پدافند ما نمیشن ما گل بخوریم.
درست.
و بچه های دیگه همون بالاخره تو پخشون به قولی بودن مثل هافک. اما اون برای قضیه یه واقعیت هست، خدا رحمت کنه حضرت امام، این معمار کبیر انقلاب، یک باوری داشت و اون باور رو به ما منتقل کرد. ایشون فرمودن که دنیا شما را قبول داره، شما خود رو باور داشته باشید. ما به این باور رسیدیم. یعنی چی؟ اگر شما الان هواپیما کوثر رو میبینی ساخته شد، هواپیما کوثر چه هواپیمایی؟ هواپیمای F5ه. اما 0 تا 100 رو خودمون دیدیم.
جالبه.
و این خیلی مهمه.
یعنی تمام کوثر ساخت داخله.
حالا منهای موتورش که حالا یه بحث رو موتور داریم که من یه مقداری خدمت شما بگم، نه که موتور نتونیم ما بسازیم، موتور میتونیم بسازیم. اما اگر قرار شد فرض بفرمایید من استارتر موتور بسازم یا مثلا بیام سیستم روغن روشنش بسازم، چند تا میخواد؟ من چند تا موتور میخوام تولید کنم؟
درست.
چون یه نوع موتوری که بیشتر نیست. من اگر خط تولیدی داشته باشم مثلا 1000 تا بخوام تولید کنم، واقعش چی میشه؟ رضا قیمتش خیلی گرون برام اومد. اگر شما در عرصه جهانی هم دنبال کنید ببینید هیچ کشوری خودش تنهایی هواپیما نمی‌سازه. آمریکا که ابرقدرت استکبار هست، به هر حال نگاه کنید می‌بینید یه سری قطعاتش کانادا می‌سازه، یه سری هلند، آلمان.
طبیعیه.
هواپیما ایرباس و این سه کشور می‌سازن. هر هواپیما اینطوری هستش. حالا هیچ کشوری الان ما هیچی نمیده. و الان اون قضیه که عرض کردم خدمت شما که ما میتوانیم به این ترتیب جمع‌بندی شده، نه تنها تو اون بحث ما تونستیم موفق باشیم، بلکه همطور که حضرت عالی اشاره کردیم بحث هواپیمای بدون سرنشین.
بله.
خب این هواپیما رو ما الان در اختیار داریم، ما آرکیو 170 در اختیار داریم.
بله.
خب الان این کپی سازی شده، البته یه سری باطن داره که انو کار داره تا باطن.
بله.
ولی ظاهرش رو ساختیم و درست کردیم قضیه رو. ولی ما داریم دو جبهه کار میکنیم، حتی سه جفه، چرا بله. که رو موشک هم داریم کار میکنیم. بله، ما به همین باور رفته رسیدیم. این خیلی مهمه و یکی از افتخارات ما اینه که بچه هامون، بچه های مجموعه نیروها با بچه های دانش بنیانمون رفیق شدن، دوست شدن، همکار شدن و همدیگه اطلاعات میدن و برای همینم روز به روز ما داریم پیشرفتمونو غنی‌تر و قوی‌تر میکنیم.
بسیار خیلی متشکرم. به یه خاطره کوتاه.
بله. من یکی از این
میبینم شما خیلی خاطره داره. حال کدوم انتخاب کنید؟
من یه قضیه پیش اومده، فقط همینجوری بگم میخوام. بله. از این بزرگان من تعریف بله. کنم. بزرگان فنی ما. یک هواپیمای رو شب عید سال 60، یعنی 29 12 سال 60.
بله.
من به اتفاق سروان حسن زندکریمی در عملیات فتح المبین ارتفاع 43000 پا سرعت 1.2 ماخ صوت سرعت داشتیم. ما رو هواپیما میراج دون ارتفاع زد. خب هواپیما پرشرایز علاوه هوایی، این کاناپی به اصطلاح پود شد رفت و شرط خیلی خاصی شد که حالا طول میکشه بگمش، ولی این عرض کنم هواپیما 3000 تا سلاخ پیدا کرد. یعنی وقتی یک موشک منحرف
شد رو هوا بود.
بله، در ارتفاع 43000 پای 17 کیلومتر سطح زمین. این هواپیما وقتی موشک منفجر میشه تیکاش اندازه عدس و لپه و هر تیکه قریب نیم داخل بتون فرو میره. حالا سوال کنید اون به اصطلاح ما میگیم آبکش میشه هواپیما. اون آبکش حالا خدا توفیق داد، خدا نگهش داشت، خلبان کابین جلو آقای زندکریمی پرواز کرد، اومد ما رو باند همدان نشست.
چجوری نشست؟
حالا همین قضايا همش لطف بود، با یه شرط خاصی که میگم اولش لطف پروردگار، آخرش هم، چرا که وقتی ما نشستیم قسمت عقب هواپیما یه قلابی دادن به نام هوک.
بله.
ما درگیر میشیم که کمتر رو باند
بله بله.
حتی اون بریر پاره شد و ما باید باند خارج میشیم، ولی به لطف طولانی بودن باند اونجا نزدیک تقریبا 14000 پا بود، ما بالاخره رو باند ایستادیم اومدیم. جالبه آقای هاشمی رفسنجانی اون موقع برحال رئیس جنگ بودن.
بله.
فرمانده جنگ بود، اومد هواپیما رو دید، گفت خدا رحمت کنه خلبانه این، گفتن نه هستش هستش. و این هواپیمایی که باور نمیشد بشه تعمیر بشه، این مردان بزرگ ما تعمیر کرده که
عجب.
من دست یکایشون رو
سلامت
این بمان خاطر
سلامت باشید. امیر سیاوش مشیری
زنده باشید.
خیلی لطف کردید،
خیلی خوشبخت شدیم،
افتخار دادیم
آقای شما. زنده باشید،
ما شما رو میبینیم واقعا افتخار میکنیم و نمیدونم چطوری تشکر کنم.
زنده باشید ان شاء الله.
همین
منم تشکر میکنم، حضرت علی و خداحافظی میکنم و جمع شما رو تک میکنم.
بزرگواری، سلامت باشید، یک بار دیگه تبریک ویژه ما رو پذیرا باشید.
زنده باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
این شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکون پا بر جا در دل التهاب
برنامه زنده پرواز عقاب‌ها را می‌شنوید از شبکه رادیویی فرهنگ و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. دوستان عزیزمون در پخش شبکه رادیویی فرهنگ لطف کردن، به ما زمان بیشتری دادن و قدردانشون هستیم. الان از پایگاه شهید لشکری همراهتون هستیم و افتخار داریم که در خدمت بزرگان، بزرگواران و افتخار آفرینانی باشیم که در 8 سال دفاع مقدس و همینطور بعد از 8 سال دفاع مقدس زحمت کشیدند و باعث شدند که ما الان اینقدر امنیت داشته باشیم. در خدمت سرتیب دوم جناب علی رضاپور هستیم، جانشین معلول لوجستیکی نیروی هوایی و ریاست اداره 4 ارتش. سلام، ارادت داریم، تبریک میگیم هفته دفاع مقدس رو و خیلی مخلصیم، خوش آمدید. یک آغاز کلام داشته باشید با شنوندگان تو وارد گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این رستاییم. عرض سلام دارم محضر شهدای بزرگوارمون و درود میفرستم به روح روان مطهرشون، تمام رزمندگانی که از بعد از انقلاب و در جنگ تحمیلی در پایداری و امنیت این مملکت تلاش کردند، جان دادند، خون دادند و امروز این افتخار را داریم که در دنیا به عنوان یک سرزمین زنده و فعال و یک سرزمینی که همیشه نام مطرح است بتونیم سرافراز باشیم و سربلند. عرض سلام خدمت شما دارم و عرض سلام محضر تمام شنوندگان محترم در خدمتتون.
خدمت از ماست. جناب بفرمایید که ما الان در کجای کار هستیم؟ آیا واقعا مردم فکر میکنن که ما الان در زمین پهپاد، موشکی، هواپیمایی این همه کار انجام دادیم، خلاصه این همه به ناوگانمون قوی شده، چه کسانی پشت پرده هستن؟ کیا دارن زحمت میکشن؟ و چه اتفاقهای رخ داده که ما این وابستگیمون به غربی ها اینقدر کم شده در زمینه هوایی، هواپیمایی، پهپادی که واقعا افتخاریه برای ما که وقتی میبینیم که حالا مثلا میگن که آقا در جهان ایران حالا یا دومی یا سومی مثلا در زمینه پهپاد، خیلی عالیه. ما در زمینه موشکی خیلی قوی شدیم، در زمینه مثلا هواپیمای کوثر که ساخته شده، اینا چجور شد که به اینجا رسیدیم؟ بفهمید.
برسوم برسونم در بحث سیستم لوجستیک ما میتونیم چند بود رو در حقیقت ببینیم و بعد به نتیجه برسیم که چرا و چگونه به اینجا رسیدیم. ما در قبل از انقلاب خب همین لوجستیک رو داشتیم. لوجستیک در دنیا یه تعریف کلی داره که در زبان عامیانه ما میشه در حقیقت تأمین و تعمیر و تدارک.
بله.
ما در قبل از انقلاب تعمیر رو معمولا خیلی کم رنگ میدیدیم و اصلا نبود، شاید هم نمیدیدیم. این معناش این نبود که آمریکایی به ما اجازه نمیداد، ما اون خسارت رو داشتیم
نبود.
نه، خاص ارادش هم داشتیم، ولی اگر بروز میدادیم نه تنها اونها به نفع خودشون استفاده میکردن، بلکه از این آدم به هر حال فرصت هایی بود برای اینکه بتونن در ارتقای مسائل خودشون. ما در قبل از انقلاب دیگه نیاز نمیدیدیم به تعمیر، چون همیشه تأمین میشد به هر طریقی بود، حالا استکبار به هر صورتی کار خودش رو میکرد. من اینطوری خدمت شما بگم که حتی ما
و این تأمین شدن باعث میشد که هیچ رغبتی نباشه،
هیچ رغبتی نباشه، چون بلافاصله که میگفتیم
که خودکفا باشیم،
بلافاصله یه هواپیما حتی برای یه قطعه کوچیک هواپیما یه باربری سنگین هوایی میومد تو پایگاه میشست، قطر پیاده میکرد میرفت. یعنی اون هزینه رو میکردن فقط برای اینکه استثمارشون رو بتونن نگه دارن.
نمی کسی تلاش نکنه در راستای کسب دانش.
نه، کسی تلاش این قضیه نمیکرد، چون همه چی حاضر بود، سفره همیشه پهن بود. بعد از انقلاب اون چی که بحث خودباوری بود و اون چی که در حقیقت یک نیروی عظیم فشرده شده بود در بخش توان و کارایی، که حضرت امام جرقه اول رو زدن که ما رو بحث خودکفایی رو در حقیقت مطرح کردن. بعدش فرماندهانی که حاکم شدند خوشبختانه کسایی بودند که جسارت و شهامت پشتیبانی و دلگرمی این رو میتونستن در حقیقت به نوعی به مجموعه کارکنان در حقیقت این رو تزریق و ارائه کنن. یکی از اون بزرگوارا خب شهید ستاری بود.
بله.
بحث خودکفایی به معنای خیلی خفیفش، خیلی آهسته و آرومش، از زمان مرحوم تیمسار صدیق در حقیقت راه افتاد، ولی در زمان شهید ستاری این شکل واقعی گرفت. یعنی تیمسار ستاری کسی بود که اصلا ترغیب میکرد و جرأت میداد به آدم که کار کنیم، و اون کار کردن در اون مقطع در دهه اواخر دهه 60 درون در سالهای اواسط جنگ
درست
که ضرورت زیادی داشت، و ما هم به هر حال تقریبا میتونیم بگیم بعد از تسخیر لانه جاسوسی رفتیم تو بحث تحریم نظامی، که بعد حالا این تحریم به این شکل تا الان به این صورت
بله
گسترده شد. ما از سال ترمه 58 تو تحریم بودیم در بخش نظامی.
بله.
بنابراین هواپیمایی که در سال 82 میلادی، همین هواپیمای افوری که الان اینجا هست، تقریبا کارخونه خط تولیدش تعطیل شد.
عجب.
و
ولی ما در نبود قطعه دیگه.
نه خیلی، اصلا تو اصلا از نظر عمر قانونی خودش کار آمریکا تعطیل کرد.
بله.
ولی این هواپیما به دلیل نوع بهره برداری ما و نوع کارکرد ما و نوع تعمیرات و تلاشی که پرسنل ما تونستن تو این قضیه انجام بدن، در اون مقطع توی جرایدی که به هر حال اطلاعاتی که دست ما میرسید برای تا سال 2000 دوباره پیش فروش کرده بود.
عجب.
یعنی چیزی که در سال 82 تقریبا تعطیل شده بود. یعنی ما نشون دادیم که این چه که در حقیقت توان هست میتونه تجهیزات رو حفظ کنه. ما در عرض در طول جنگ کسی که ما رو کمک نکرد، نه تنها به ما کمک نکرد، شاید هم به قاطعیت بتونیم بگیم که با دنیا می جنگیدیم و نه با کشور. شوروی موشک‌های عراق رو تامین می‌کرد، غربی‌ها انواع هواپیماهای عراق رو تامین می‌کردند، و خود آمریکا که در رأس همین قضیه از آواکسایی که بالا سر در اطلاعاتی می‌داد و برای خلیج فارس رو در حقیقت
رصد
می‌کرد، همین‌ها ما بودیم و خودمون. الانی که ما خدمت شما هستیم با اون توانی که داشتیم و اون انرژی فشرده شده ای که از قبل از انقلاب در بچه‌های ما وجود داشت، من این رو خدمت شما عرض بکنم، من در دو مقطع شاید کلاً به مدت حدود 3 تا 4 سال تو آمریکا من دوره دیدم.
بله.
صحبت که با ما می کردند، خود اونها در بحث تخصصی خودشون اعتقاد داشتن و صراحتان هم بعضی موقع اعلام میکردن که ما نمیدونیم با شما چه بکنیم.
عجب.
و ما اگه یک ذره شما رو آزاد کنیم، آزاد بذاریم، شما کل این مجموعه رو خودتون به دست میگیرید. و این در حقیقت انرژی بعد از انقلاب در حقیقت رها شد.
بله.
فرماندهانی هم مثل شهید ستاری کمک کردن. من یادم هستش که مثلا شاسی هواپیما یکی از اون درسته فقط به صورت دوتا پیستون با هم بگه تو هم میره میاد ما اینجا میبینیم.
بله.
ولی این خودش یه دنیا تکنولوژیه.
بله.
که این شاسی به چه صورت و میتونه این وزن سنگین هواپیما رو وقتی ضربه اولی که میخوره به زمین بتونه حفظ کنه اینو.
بله.
خب کشوری که میتونست این کار رو تقریبا انحصاری انجام بده آلمان بود.
درست.
البته همطور که
جناب تکنولوژیش فقط آلمان داشت.
اصلا تو بحث هواپیما جناب امیر مشیری هم اشاره کردن هواپیما هر قطعش مال یه جاییه. هیچ کسی در دنیا مدعی نبود و نیست
که فقط من
میتونم این کارو بکنم. بنابراین اگه یه هواپیما ترابری یا یه هواپیما شکاری فرق نمی‌کنه. مثلا شاسیش از آلمان میاد.
درست.
ملخ یه هواپیمای ترابری آلمانه که تامین میکنه. صندلی پران یه هواپیما شکاری رو انگلستانه که تامین میکنه. موتور رو چند تا کشورن تامین میکنه. بنابراین یه جای جمعش میکنه میشه آمریکا. ما خب دسترسی بهش کدوم اینا نداشتیم. یه روزی به تیمسار ستاری خدا رحمتشون کنه ما عرض کنم تیمسار ما 330 بعد از جنگ خیلی دیگه آسیب دیدند.
بله.
ما نیاز هستش که اینا رو اوورهالشون بکنیم. روغنش روغن خاصیه، تکنولوژیش تکنولوژی خاصیه. ایشون گفتن که بکنید، برید بکنید. اولین کارمون بود، اولین کارمون تو کار سنگین تو این قضیه بود. اومدیم یه شاسی 330 رو پیاده کردن، آقایون آوردن متخصصین تو شعبه کار کردن، اول روغن رو تخلیه کردن که بتونن هدر نده و بتونن هم روغن استفاده کنن چون روغن خاصی بود.
بله.
و کاراشو انجام دادن، اینا شاسی رو سوار کردند. در همین پایگاه ما از تیمسار خواهش کردیم، گفتیم که شما تشریف داشته باشید، ما میخوام اینو تستش بکنیم. تست ما اولین بود که اول سوار هواپیما بشه
از تیمسار ستاری.
بله. تازه که خوششون حضور داشته باشن اینو آوردیم هواپیما رو توی اینجا سوار هواپیما 330 کردیم، گفتیم بیاد همینجا تو مهرآباد.
درست.
و همینجا هواپیما به اصطلاح تاکسی بکنه، حرکت بکنه تا سر باند و تشکیلات اینا بیاد.
بله.
و اول ببینیم در حرکت ها به چه صورت شاسی بالا پایین میره میاد، بعد اگر مناسب دیدیم بگیم یه پروازم بکنه، یه لندینگ هم باشه انجام بده. خب این هواپیما اومد اینجا بود
لندینگ منظورتون
نشستن.
نشستن.
یه نشستن رو انجام.
آره چون مخاطبین ما شما اصطلاحای مخصوص خودتون استفاده میکنید. لندینگ یعنی نشستن هواپیما. بله.
بعد اومدیم همینجا خلبان اومد هواپیما رو استارت روشن کرد آورد تو سر باند.
بله.
در موقع میخواست بپیشه سر باند شاسی شکست.
بله. عجب.
شاسی شکست. اول کارمون بود. خب بلافاظه تیم بازرسی و همه اینا اومدن سراغش قضیه، مسئول که فلان که نه این صحبت ها. من یادم هست که شهید برگشت گفتش که چه خبره، مگه آمریکا با یه موشک اولیه آدم پیاده کرد تو کره ما؟ ببینید چند تاش منفجر شد.
دقیقا.
چند نفر رفتن طوری نشد.
آزمون و خطاست دیگه.
یه شاسی فرش شکسته. این شد دومی رو انجام دادیم، سومی رو انجام دادیم، الان انجام میدیم. ببینید این توانایی ها خورد 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 با توجه به تکنولوژی بالاتر رفت، علم بالاتر رفت، جوان ها اومدن روی کار و مسئله دانش بنیان مطرح شد، پیوند بیشتر نیروها با دانشگاه ها در حقیقت جوش خورد. اینها باعث شد که امروز به جایگاهی رسیدیم
خدا روش.
که اصلا کسی فکر نمی کرد که یه روزی ما بتونیم هواپیما بسازیم. خدا رحمتشون کنه، ایشون اولین بار قبل از شهادتشون در همین مهرآباد سوله‌ای رو راه انداخت و شروع کرد به ساخت هواپیمای آذرخش.
بله. حالا اجازه بدید که ما سلامت بشید از جناب سرهنگ حسین اعظمی استفاده بکنیم و وارد